الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه فراخوان برای حمایت از زندانیانی که اعتصاب قضا کردند، برگزاری نخستین جلسه دادگاه حبیب اسیوط، درخواست جمعی از برندگان جایزه نوبل و محققان دانشگاهی برای آزادی امیرحسین مرادی و علی یونسی و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. گروهی از زندانیان سیاسی در ایران در بیانیه‌ای خواستار حمایت از اعتصاب قضایی زندانیانی شدند که در پی مرگ بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران، دست به اعتراض زدند. آنها همچنین به تبعید زندانیان سیاسی از جمله کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار، معترضند. محمد ابوالحسنی، سینا بهشتی، حمید کاشانی، محمد ترکمان، محمود علی نقی، حسین قشقایی، رضا صلواتی، میلاد ارسنجانی، شهاب سلطانیان، مهران دلفان آذری و اکبر فراجی بیانیه را امضا کردند. 4 تن از این زندانیان به اجبار به زندان تهران بزرگ منتقل شدند. در بخشی از این بیانیه صوتی که با صدای حمید حاج جعفر کاشانی از زندان تهران بزرگ ضبط شده، او درباره خطر مرگ زندانیان بیشتری هشدار داده است.
این سوال در ذهن بسیاری از مردم ایجاد شده که چرا فقط این زندانیان سیاسی هستند که اینقدر راحت در زندان کشته می شوند. فلذا برای تنویر افکار عمومی ما زندانیان سیاسی خواهد
این تماس از زندان تهران می باشد
که بعد از مرگ بکتاش آبتین در حال رخ دادن است و شاید اگر هرچه زودتر روشن نشود شاهد مرگ و انتقال زندانیان داخل اعتصاب در زندانهای تهران بزرگ و اوین و دیگر زندانهای سراسر کشور باشیم.
نخستین جلسه محاکمه حبیب فرج‌الله چعب، ملقب به حبیب اسیوط، که از سوی جمهوری اسلامی از ترکیه روبوده شده بود، برگزار شد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی او را متهم به طراحی اقدامات تروریستی و جدایی طلبانه کرده و گفتند که به عنوان رهبر گروه حرکت النزال در انجام چند عملیات بمب‌گذاری در شهرهای مختلف استان خوزستان دست داشته است. این گروه ادعای دخالت در عملیات مسلحانه را رد می‌کند. آقای اسیوط که شهروند سوئد نیز است، مهر سال گذشته در سفر به ترکیه روبوده و به ایران منتقل شد. پلیس ترکیه گفته که 11 تن را در رابطه با روبودن وی بازداشت کرده است. جمعی از برندگان جایزه نوبل و محققان دانشگاهی در نامه‌ای مشترک به دبیرکل سازمان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان از آنان خواستند تمام تلاش خود را برای آزادی علی یونسی و امیرحسین مرادی، دانشجویان بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف و دیگر زندانیان سیاسی به کار گیرند. در این نامه آمده است که علی یونسی و امیرحسین مرادی که از فروردین 99 در بازداشت خودسرانه به سر می‌برند، در این دوره از شکنجه‌های روحی، جسمی و دیگر انواع بدرفتاری مانند اعتراف اجباری آسیب دیدند. 10 تن از چهره‌های دانشگاهی مانند نوام چامسکی همراه با 6 تن از برندگان جایزه نوبل از جمله امضا کنندگان نامه هستند. سخنان رضا یونسی، برادر علی یونسی، را درباره این نامه می‌شنویم.
نه هم خانواده ها هم باشند و امیدوار هستیم که این نامه اثرگذار باشه. این نامه ای که چند نفر از برندگان جایزه نوبل و چندین نفر از اساتید برجسته دانشگاه مختلف امضا کردند و یک جورایی در ادامه یک نامه ای هست که 174 نفر از اساتید دانشگاه شریف نوشتن حدود 6-7 ماه پیش که خواستار آزادی علی و امیرحسین شده بودند. به هر حال امیدواریم که این نامه های جامعه آکادمیک و اساتید مختلف دانشگاه خارج از کشور و همینطور دانشگاه شریف اثرگذار باشه.
علی یونسی برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال 95 و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 96 است. او در فروردین 99 پس از ضرب و شتم شدید به دست ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد. امیرحسین مرادی دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری نیز در همان زمان بازداشت شد. پس از آن سخنگوی وقت قوه قضاییه این دو را متهم کرد که به گفته او با گروه‌های ضد انقلاب و به ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران ارتباط گرفته و تحت آموزش این سازمان به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در ایران بودند. خانواده آقایان مرادی و یونسی این اتهام‌ها را تکذیب کردند. محمد تقی فلاحی دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران بازداشت و برای گذراندن دوره محکومیت 6 ماهه خود به زندان اوین منتقل شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هر گونه بازداشت، زندان و صدور احکام قضایی علیه فعالان صنفی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری محمد تقی فلاحی شد. شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی نیز این بازداشت را محکوم کردند. آقای فلاحی در بهمن 98 به دلیل فعالیت‌های صنفی از جمله شرکت در تجمع‌های رازی معلمان بازداشت و به سلول انفرادی در بند 209 زندان اوین منتقل شد. او پس از پایان بازجویی توسط نیروهای امنیتی با قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد. این فعال صنفی معلمان سپس در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اجتماع و تبانی از طریق عضویت در تشکل غیرقانونی به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم از سوی دیوان عدالت اداری به 6 ماه حبس قطعی کاهش یافت. کیوان صمیمی رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و زندانی سیاسی از زندان اوین به زندانی در کرج منتقل شد. نزدیکان او و فعالان مدنی و صنفی آن را تبعید نامیدند. در این حال وبسایت امتداد نوشته که همچنان از محل نگهداری این روزنامه‌نگار 73 ساله خبر تازه‌ای در دست نیست. مصطفی نیلی حقوقدان و یکی از وکلای آقای صمیمی به امتداد گفت در تماسی ناشناس با فرزند کیوان صمیمی گفته شده که پدرش در یکی از کلانتری‌های شهر کرج نگهداری می‌شود تا به ندامتگاه مرکزی این شهر منتقل شود. فرانک چالاک فعال سیاسی درباره دلیل یا دلایل انتقال کیوان صمیمی عقیده دارد.
آقای صمیمی به علت حالا نوشتاری که داشتن یه مدت بیشتر هم از زمانی شروع شد که حالا روی جنبش‌های اجتماعیشون مطالبی رو در کانالشون مندرج می‌کردن، از اون زمان فشارها شروع شد، ایشون رو یک مدت مدیدی کارت تلفنشون رو گرفتن، اجازه ندادن که ملاقات داشته باشن با خانواده و تلفن‌هاشون محدود شد که خب به هر حال ایشون اعلام کردن به واسطه سابقه 55 سال، بیش از 55 سال فعالیت سیاسی که در ایران داشتن، چه قبل از 57 چه بعد از 57، اگر بخوان کاری رو انجام بدن انجام میدن و اطلاعات رو به بیرون میرسونن. اینطور نیستش که بتونن کاری انجام بدن و ایشون رو محدود بکنن. سر بحث جنبش‌های اجتماعی بود و یک سری مطالبی که خب به هر حال اخباری رو از داخل زندان در رابطه با زندانیان محبوس و اتفاقاتی که به ویژه خب سر قتلی که در رابطه با آقای بهنام محجوبی انجام دادن، از اون زمان فشارها تشدید شد و ایشون تحت فشار خیلی زیادی قرار گرفتن.
آقای صمیمی از آذر گذشته در شرایط همگیری کرونا برای گذراندن محکومیت 2 ساله خود به زندان اوین منتقل شد. اتهام او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور عنوان شد که مربوط به حضور این فعال مدنی در تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در اردیبهشت 98 در برابر ساختمان مجلس برگزار شد. آقای صمیمی که دچار بیماری قلبی است بر اساس نظر پزشکی قانونی توان تحمل حکم زندان را ندارد. سعید دهقان یکی از وکلای بنجامین بریر از برگزاری نخستین جلسه محاکمه گردشگر فرانسوی در دادگاه انقلاب اسلامی مشهد خبر داد. بنجامین بریر از 20 ماه پیش تا کنون به صورت بلا تکلیف در زندان وکیل‌آباد مشهد و در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بوده است. او با اتهاماتی چون جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی روبروست. آقای بریر در شرایطی در دادگاه حاضر شد که به دلیل ادامه اعتصاب قضای 1 ماهه خود دچار ضعف شدید جسمانی بود. سعید دهقان درباره این دادگاه میگوید:
در حالی که دادگاه طبق قانون اصولا وقتی اتهام سیاسی هست، به ویژه تبلیغ علیه نظام که سیاسی است و اون اتهام دیگر هم جاسوسی هم که اصولا هیچ مبنایی هم نداشت و اصولا باید پرونده در دادگاه سیاسی رسیدگی می شد اما نشد، حداقلش این بود که دادگاه باید علنی می بود، اما دادگاه با وجود اینکه غیر علنی برگزار شد، اما دوربین های فیلم برداری و عکس برداری در دادگاه وجود داشت که خب با تذکر همکاران دیگه حداقل از موکل آقای بنجامین فیلم برداری عکس برداری نکردن، ولی همچنان وجود داشت و دادگاه ثبت و ضبط شد.
بنجامین بریر 36 ساله که اردیبهشت 99 با یک خودروی ون به ایران سفر کرده بود، پس از آنکه یک پهپاد را در دشت‌های نزدیک مرز ایران و ترکمنستان به پرواز درآورد، بازداشت شد. قوه قضاییه او را به اتهام عکس برداری از مناطق ممنوعه به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی متهم کرده است. بلاندین بریر، خواهر این گردشگر فرانسوی، پیشتر گفته بود برادرش یک پهپاد توریستی از یک سوپرمارکت خریداری کرده بود. معاون قضایی جمهوری اسلامی از بازگرداندن دوباره فریب عادل‌خواه، شهروند ایرانی فرانسوی، به زندان به دلیل آنچه تخطی آگاهانه از محدودیت‌های تعیین شده در حبس خانگی نامید خبر داد. فریب عادل‌خواه در مهر سال گذشته با پابند الکترونیکی و قرار وثیقه برای ادامه دوران حبس به خانه منتقل شد، اما 22 دی امسال بار دیگر به زندان اوین بازگردانده شد. پس از آن وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که بازگرداندن خانم عادل‌خواه بدون هیچ گونه توجیه یا اعلان قبلی انجام شده است. فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر مرکز مطالعات علوم سیاسی پاریس، خرداد 98 پس از بازگشت به ایران به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام جاسوسی در منزل خود بازداشت شد. اما در اردیبهشت 99 در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 5 سال کاهش یافت. دادگاه انقلاب اسلامی در تهران امیرعباس آذرمروند، خبرنگار اقتصادی و فعال کارگری، را به 3 سال و 7 ماه حبس تعزیری بابت اجتماع و تبانی، 8 ماه حبس تعزیری بابت فعالیت تبلیغی علیه این نظام، منع عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و خروج از کشور به مدت 2 سال محکوم کرد. آقای آذرمروند پیش از این به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود. او روز اول مهر ماه با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی به طور موقت از زندان اوین آزاد شده بود. امیرعباس آذرمروند روز 3 دی سال گذشته در جریان تجمع حمایت از کارگران نیشکر هفت‌تپه در مقابل ساختمان وزارت دادگستری در تهران نیز بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شده بود. گزارشگران بدون مرز در بیانیه خواستار تشکیل کمیسیونی بین‌المللی از سوی کارشناسان سازمان ملل برای تحقیق و شفافسازی درباره مرگ بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران، و توقف اعدام‌های غیرقضایی در زندان‌های ایران شد. این سازمان تأکید کرد جمهوری اسلامی نه به میثاق‌های جهانی که امضا کرده پایبند است و نه قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب خود را اجرا می‌کند. فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان:
خواستی که گزارشگران بدون مرز مطرح کرده یک خواستی در چارچوب قوانین بین المللی، در چارچوب قوانین سازمان ملل و در رویه های او و همچنین کمیسیون حقوق بشر در مورد ایران و نماینده ویژه حقوق بشر در مورد ایران سازمان ملل تعیین کرده. چرا؟ برای اینکه بکتاش آبتین در زندان بوده و بیمار شده، به مدت 10 روز تعلل کردن در فرستادن او به بیمارستان، و ما میدونیم در مورد بیماری کرونا هر ساعت یا هر نیم ساعت یا گاهی هر 10 دقیقه مؤثر هست، برای که سطح اکسیژن خون وقتی پایین میاد بلافاصله باید دستگاه‌های اکسیژن رسانی بیمار وصل بشه و اینا این کار نکردن، و بنابراین در واقع میتونیم بگیم که آمدانه تعلل کردن تا بکتاش به مرحله‌ای برسه که به کما برسه، و وقتی بیمار کرونایی به کما میرسه معمولا یه مرحله بسیار خطرناک است. در همه بیمارستانا تلاش میشه که بیمار مبتلا به این ویروس به کما نرسه. خب اینجا میبینیم که خیلی روشن و واضح هستش که با تعلل کردن، با نفرستادن زندانی به بیمارستان، زمینه قتل او رو فراهم کردن، و اینجا برمیگرده به قوانین گوناگونی که جمهوری اسلامی هم حتی امضا کرده، مثلا اینکه حق درمان جز حقوق اساسی زندانی هستش و اینها موظف هستند که در درمان لازم رو در اختیار زندانی بگذارن.
در سالهای اخیر شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی به دلیل اعتصاب قضا یا عدم دسترسی به داروهای ضروری و درمان مؤثر، عدم انتقال به موقع به مراکز درمانی و یا دلایل مشکوک دیگر جان باختند. مقامهای قضایی بدون پاسخگویی مدعی رعایت حقوق زندانیان در زندانها هستند. نرگس محمدی، فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، پس از 2 ماه بازجویی و حبس در سلولهای انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات بند 209 وین، به زندان قرچک ورامین منتقل شد. این فعال حقوق بشر طی 2 ماه گذشته از حق دسترسی به وکیل محروم بود. نرگس محمدی روز 25 آبان در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار از کشته شدگان تظاهرات آبان 98 بازداشت شده بود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه‌ای دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.